تغییر میکنه. در ماهیت ماجرا ما تغییری نمیبینیم.
خب من از صحبت‌های ارزشمند هم جناب دکتر وحیدی هم جناب دکتر مقدم زاده خیلی استفاده کردم، به نکات ارزشمندی دوستان اشاره کردن، ولی اگه اجازه بدید من از یک منظر دیگه به موضوع وارد شم، شاید تکمیل کننده صحبت‌های دوستان باشه و شاید پاسخی باشه به اون نکته‌ای که من قبول ندارم با عرض معذرت که شما فرمودید امروز شکست خوردن وزارت علوم.
من همچنان مصرم آره. اگر حالا امید داشتین میتونیم در ادامه برنامه در موردش صحبت بکنیم.
من این رو خواهش دارم، چون یا کنیم ما رسانه هستیم، رسانه ملی هم هست، کلمه شکست برای مخاطب ما کلمه شاید واژگان خوبی نباشه، استفاده نکنیم،
بیایم پرده پوشی نکنیم.
نه از بدی من توضیحاتم رو بدم
که با هم دیگه صحبت بکنیم.
من عرض میکنم،
من حتما شنونده خواهم بود، بفرمایید.
من یا کنید 30 ساله، شاید هم بیشتر، از 1365 من افتخار معلمی دارم تو این کشور، از 1370 افتخار کار در حوزه آموزش عالی رو دارم و توی مدت زمان زیاد خب با بخشای مختلف کار کردم، میدونم. ما یک واقعیت تلخ رو ببینیم، ما آموزش رو به مثابه یک سیستم ببینیم. یا کنید آقای دکتر مقدمزاده قشنگ توصیف کردن، ما در اسناد بالادستیمون، اسناد ملیمون، آموزش رو فقط با آموزش پرورش ندادیم، با آموزش عالی هم ندادیم، گفتیم این دوتا مجموعش میشه آموزش. خب وقتی شما توی کتاب‌های منبع علمی نگاه می‌کنید، آموزش تعریف داره، یه آموزش وقتی رخ می‌دهد که سه تا بخش اتفاق بیفته: دانش، نگرش، مهارت. میگه اصلا آموزش وقتی ما می‌تونیم بگیم به معنای واقعی محقق شده است که این سه تا رکن درش اتفاق افتاده باشه: دانش فرد، نگرش فرد و مهارت. خب ما دانش رو به دو بخش باز تقسیم میکنیم، دانش عمومی، دانش تخصصی. مهارت رو هم به دو بخش باز تقسیم کنیم، مهارت عمومی، مهارت تخصصی. اگر اینها اتفاق بیفته اون دانش واقعی رخ میده. خب وقتی که شما اگر بخوایم واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم، ما پس از انقلاب دانشگاه های ما 2 یا 3 سال تعطیل شدن، یک خلأ با وجود اومد برای تربیت نیروی متخصص و مورد نیاز جامعه. من هیچ وقت یادم نمیره یکی از نکاتی که صدا و سیمای خود ما نشون میداد، اول انقلاب طرف جلوی دانشگاه تهران مدرک لیسانس شیمیشو گذاشته بود، میگه من لیسانس شیمی دارم، از دانشگاه تهران بیکارم. هیچ وقت یادم نمیره، این اوایل فکر میکنم شاید 8 ماه یا 9 ماه از انقلاب بیشتر نگذشته بود. این رو خودم در تلویزیون جمهوری اسلامی شاهد
بودم. شما متولد چه سالی هستی مگه؟
1344.
خب
آره من جوون بودم یه کمی.
بهتون نمیخوره بزنم به تخته.
نه رنگمون خوبه. خدمتتون عرض کنم، نیا کنید یه دوره دانشگاه ما تعطیل میشه. هنوز اینها میخوان راه بیفتن. جنگ تحمیل میشه به این کشور. ما 8 سال در دفاع مقدس با جوانایی که باید میرفتن دانشگاه،
بله،
کشور رو اداره کردیم.
حالا الزاماً نباید میرفتن دانشگاه، ولی نیروی کار بودن، سرمایه انسانی ما بودن
و ضمناً بسیاری از اونایی که وارد دانشگاه شده بودن باز اینا با جبهه ارتباط داشتن و داشتن این سیستم رو میچرخوندن. خب ما به محض اینکه جنگ تموم شد، ما در 3 دهه گذشته، من آموزش عالی رو به 3 بخش تقسیم میکنم، دیگه استاد ما دکتر مقدم زاده اینجا تشریف دارن، دیگه من پیش ایشون زیره به کرمان بردنه، یه دوره میذارم فقط دوره توسعه کمی که بخشیش از زمان خود جنگ شروع شد. شما ابتدای تشکیل دانشگاه آزاد رو نگاه بکنید، میگم اصلا شما به مقطع قبلی نیاز نداری، بیا ادامه بده برو جلو. من هم دوره خود من دانشگاه علامه درس میخوندم، ایشون دانشگاه شهید بهشتی بود، با هم ایشون لیسانس و حقوق داشت میگرفت، من یه لیسانسی تو دانشگاه علامه مترجمی زبان میخوندم. چه اتفاقی افتاد؟ ایشون هنوز سال 3 بود، دانشگاه آزادم سال 1 داشت فوق لیسانس میخوند. میخوام بگم مدل کار چطوری بود، یعنی توسعه کاملا کمی بدون نگاه ها. این ادامه پیدا کرد تا دهه 70، اواسط دهه 70 یعنی 76 که آقای دکتر یادشونه.
حالا بچه‌ها میگن انقدر این دانشگاه‌های نسبندی دانشگاه‌ها رو نگو توی این برنامه. من این دوره‌ای که شما ازش یاد کردین رو به عنوان دانشگاه نسل اول و توسعه دانشگاه نسل اول
الان هنوز ما معتقدیم بسیاری از دانشگاه‌های ما چون بله؟ بحث پذیرش و سنجش هست، میگم ما بسیاری از دانشگاه‌ها ما تو نسل بله؟ اولن، هم به دو هم شاید خیلی نرسیدن.
بله
دانش تو دنیا الان دانشگاه نسل 5 داریم ما
بله.
یعنی اصلا طرف وارد شده نسل 5، 3 و 4 رو رد کرده.
نسل 5 رو من واقعیتش اینه که خودم هم نمیدونم دقیقا آره. چه تعریفه چه ساختاری داره.
حالا من اگر فرصت بشه در ادامه مسیر خدمتون خواهم گفت. پس ما در فضای 3 دهه گذشته یه دوره کاملا کمی، بعد یه دوره کمی و با نگاهی به کیفی شروع کردیم. این دهه‌ای که الان توش هستیم بر اساس همون اسناد بالادستی که آقای دکتر مقدمزاده فرمودن، ما داریم با نگاه آمایش آموزش عالی پیش میریم، اما چون وحدت فرماندهی نداریم در آموزش عالی، وحدت فرماندهی نداریم، همون نکته‌ای که آقای دکتر فرمودن، دو سه تا مصوبه بزرگ داریم ما، مصوبه مجلس که آقا کنکور هست چه فلان بشه الان، ولی ما چون اقتصاد آموزش عالیمون رو اقتصاد درستی تنظیم نکردیم، باز عرض میکنم ما یه سیستم هستیم، نمیتونیم از این سیستم یک چرخشو برداریم بگیم بقیهش خوب کار میکنه.
ببینید آقای دکتر، من خیلی با حرف شما موافقم، همچنان هم خواهشم اینه که برگردیم روی اون موضعی که در واقع داشتیم با هم دیگه ابتدای بحثمون یه جایی صحبت بکنیم.
بله.
ولی نمیخوام الان برگردم به اون ماجرا. من خیلی با این تیکه حرف شما موافقم. ما وحدت فرماندهی نداریم. درست. ولی
ما اتفاقاً تمرکزگرا هستیم.
از چه بابت
ما وحدت فرماندهی نداریم؟ یعنی چی؟ یعنی ما اتفاقاً وزارتخانه های ما وحدت فرماندهیشون به جایی است که هیئت امنای دانشگاه ها خیلی هاشون تشکیل میشه، ولی در تصمیم گیری تابع یک بخشنامه هایی هستن که از این در واقع نباید عبور کنن.
یعنی چی؟
یعنی بالانس تصمیمات هیئت امنا مبتنی بر یک بخشنامه های متمرکز ملی ماست.
من تعویل بکنم صحبت شما رو،
من اینجوری نیست که ما وحدت فرماندهی،
من تعویل بکنم صحبت شما رو،
فرماندهی ما در تمرکز اتفاقا ایراد وارد کرده بر کیفیت. یعنی کیفیت ما اگر ما اجازه می داشتیم، چون ما شاخصی به نام کنکور رو محور پذیرش قرار دادیم، سنجش رو گذاشتیم محوریت بر اساس یک کانالی که اون کانال رو تعریف کردیم، بقیه رفتارهای ما متأثر از این شکل می گرفتیم.
من در واقع الان آقای مقدمزاده میام خدمت شما، من تعویل بکنم صحبت شما رو، میخوام به این نکته برسم. وزارت علوم تحقیقات و فناوری ما که باید به عنوان فرمانده به تعبیر آقای دکتر بیجندی وسط این ماجرا باشه، هم خودش فرماندهی میکنه، در واقع نقش فرمانده لشکر رو داره، هم خودش فرمانده تیپ میشه، هم خودش فرمانده یگان میشه، هم گروهان میشه، هم دسته میشه، هم سرباز صفر میشه. یعنی این اتفاق میفته، نه برای وزارت علوم هم فقط منحصر وزارت علوم نیست، در واقع ساختار دولت در کشور ما به گونه ایه که دوست داره هم ناظر باشه، هم مجری باشه، هم سیاستگزار باشه، هم تصمیم گیر باشه، هم تصمیم ساز باشه، هم مجری تصمیم باشه. درست میگم آقای بیجندی؟
من بیجندی فامیلم.
آقای بیجندی بسیار عالی.
خدمتتون هست که من اجازه بدین یه بحث دیگرم تو اینجا تکمیل کنم. نگاه کنید ما در آموزش عالیمون نظام عرضه و تقاضا، ما در یه زمانی در اون دهه هفت، اواخر دهه 60، دهه 70، ما نظام تقاضای فوق العاده زیادی داشتیم. بعد اومد در کشور، وقتی من میگم اون نظام فرماندهی نداریم اینجاست، یک مجموعه به نام دانشگاه آزاد ایجاد شد، یه مجموعه هم در خود دانشگاه های در نظام وزارت علوم ایجاد شد به نام مجموعه غیر دولتی، بعد نظام مجازی ایجاد شد و ده ها نظام دیگه،
آموزش از راه دور ایجاد شد، خودگردان ایجاد شد.
اگر یه کمی واقع بین باشیم، اینا رو قبل از انقلاب داشتیم ها، ما قبل از انقلاب تمام این نظام ها رو داشتیم. ما دانشگاه پیام نور ما قبل از انقلاب بود، دانشگاه ابو ریحان یا دانشگاهی ابو ریحان، نظام نمیدونم غیر دولتی رو داشتیم، مدرسه آموزش عالی، مدرسه عالی ترجمه، مدرسه عالی اقتصاد که همینا تجمیع شد دانشگاه علامه. پس ما قبل از انقلاب این زیر نظام های آموزش عالی رو در کشور داشتیم. بعد از انقلاب یه مدتی چون بخش خصوصی در کشور ما به نوعی بخش خوبی نبود، خب اینها تعطیل شد. بعد بر اساس نیاز یا اون تقاضایی که وجود داشت این عرضه ها همه اومد، اما اینجا اون وحدت فرماندهی رخ نداد. اینجا بود که ما نظام عرضه و تقاضامون یک مقداری بر نظام سنجش و پذیرش ما تأثیر گذاشت. اینو بپذیریم، این واقعیت تلخه ها. سیستمی اگر به موضوع نگاه کنیم، نظام عرضه، نظام تقاضای ما، نظام عرضه ما رو متفاوت کرد. نظام تقاضا و عرضه که کمی به هم ریخت، نظام سنجش و پذیرش ما رو هم تحت تأثیر خودش قرار داد. الان اگر آقای دکتر به درستی اشاره میکنن به نکاتی و به نقاط ضعفی، به خاطر این هست که ما در نظام سنجش و پذیرش ما متأثر از نظام تقاضا و عرضمون بوده.
نیست الانتون؟
نه نه،
من اینجوری میگم، نگاه کنین، میگم ژاپن الان در واقع وقتی میخواد یک سازمان رو شکل بده، تقاضای تحصیلات تکمیلی رو یک سازمان مشخص میکنه، میگه چقدر من نیاز دارم به چه تحصیلات تکمیلی. اون میشه نظام تقاضا دیگه. ما بعد برای اون نظام داریم تربیت میکنیم. ما در اینجا برعکس داریم عمل میکنیم. ما الان تولید میکنیم، دکترا در واقع تولید میکنیم، ارشد تولید میکنیم، نگاه نمیکنیم چقدر تقاضا وجود داره. مثلا فرض کنیم من میگم من یه آزمون استخدامی رو مثال میزنم. در آزمون استخدامی آموزش پرورش مثلا میگن که آقا شما نیاز دارین 10 نفر حسابدار بگیرین برای یک آزمون.
بله.
من برای یک آزمونی که 10 نفر حسابدار نیاز داشتم، مهندسه که در برای هنرجو بیاد در هنرستان حسابداری درس بده، 1200 تا تقاضا اومده.
1200
برای 10 نفر. بعد گفتم که 3 نفر رشته معدن میخوام، 3 نفر، 2 نفر ثبت نام کردم، یعنی فارغ التحصیلی که وجود داشته رو میخواستم بگیرم دیگه. من پیشنهاد ندادم که بره فارغ التحصیل بشه بعد بیاد نیاز رو بسنجیم. حتی به یک کسی گفتیم آقا تو برو این رشته رو بخون، الان رفته خونده، مدرکشو گرفته، اعمال مدرکشو در حکمش انجام نمیدیم در این کشور، مدرکشو در حکمش اعمال نمی کنیم. میگیم تو مدرک گرفتی،
دارم که مثلا با فوق لیسانس رفته توی آزمون استخدامی شرکت کرده، نمیگم کدوم نهاد، ولی مدرک رو زده دیپلم.
بله.
چرا؟ چون اون نهاد دیپلم میخواد.
پس ما اون مدرکی که الان دادیم بر اساس تقاضا محور نبوده که بگیم اگه تقاضا محور بوده ازش
و اومده ازش تعهد گرفته.
من می‌خواستم در واقع در تقابل این فرمایش شما بگم،
می‌خواستم تقابل نیست، آره. یا بحث طلبگی داریم،
آره.
می‌کنیم
از این زاویه که تقاضا محوری اگر اتفاق می‌افتاد، ما در واقع این انبوه مدرک الان داره نظام در واقع اجتماعی ما رو تحت تاثیر خودش قرار میده. نمیخوام بگیم آدمایی که میرن درس میخونن، ولی اون تقاضایی که برای تحصیل وجود داره با اون نیازی که در جامعه میتونه اون نیاز رو برآورده کنه همخوانی نداره. یعنی انبوه در واقع از این افراد، ما اون نکته‌ای که شما فرمودین و آقای دکتر مقدمزاده به درستی اشاره کردن در حوزه مهارت، واقعا الان فرض کنین در رشته کامپیوتر، آقای دکتر مقدمزاده من برداشتم اینه، الان آمار اگه شما دارین، فارغ التحصیل دکترای کامپیوتر زیاد نداریم. چرا؟ چون محور توانایی کسانی که در اون رشته درس خوندن به مهارت و توانمندیشون چون بستگی داره، اصلا نیاز به این که برن یه تحصیل دکترا داشته باشن.
جسارتا من با شما موافق نیستم، چون من کامپیوتر خوندم، خیلی از رفقای من بودن، خیلی از همدوره‌های من بودن، خیلی از کسانی که همکار من بودن، اونها ترجیحشون بر اینه که وقتی فوق لیسانس رو گرفتن یا حتی لیسانس رو از یک دانشگاه معتبر گرفتن، کوچ بکنن و مهاجرت بکنن، برن در یک دانشگاه بین المللی مثلا مدرک فوق لیسانس یا دکتری خودشون رو بگیرن.
نه، من میخوام بگم اونا چون مهارت دارن، اونا چون مهارت دارن، مهارتشون کارکرد داره. نمیخوام بگم تحصیلات تکمیلی ندارن نمیرن، ولی مهارتشون مقدمه بر اون کارکرد، در واقع اون ظرفیتی است که میتونن در جامعه ادا کنن. یه جمله ویژه‌ای وجود داره، اون جمله ویژه اینه: برترین دانشگاه‌های جهان، برترین. این هر یه ادعا نیست، حالا اگر دوستان نسبت بهش حرفی دارن، من به نظر من خواهش میکنم این رو در واقع یک اشاره‌ای بکنیم، چون ما میخوایم واقعا ساختار کشور رو کارآمد کنیم برای آینده و الان باید به دنبالش بریم. برترین که دانشگاه‌های جهان درش علم به معنای علم تولید نمیشه، علمی که طبیعی. الان کارکرد داره، علمی که کارکرد داره یعنی تأثیرات اجتماعی مثبت داره، کاربردی است، در صنعت تولید میشه.
اصلا ببینید در صنعت شما موافقم،
شما مثلا صنایع بزرگ،
من کاملا با شما موافقم. و اینکه اصلا دانشگاه‌های جهان یه زمانی موضوع انشا میشد علم بهتر است یا ثروت، ولی الان وقتی نگاه میکنیم میبینیم که دانشگاه‌ها، متخصصان، فارغ التحصیلان، دانشجوها، همه اینها، استادان به این سمت دارن ترغیب میشن که برن به سمت تجاری سازی دانش.
احسن.
برن به سمت تجاری سازی
کردن و دانش، کردن تجاری سازی دانش، اقتصاد محور بودن حوزه دانش،
کاملا
میشه دانش پایه. یعنی دانش پایه در اونجا، حالا یک وقتی هست ما میگیم که ما میخوایم حوزه فرهنگی رو تقویت کنیم، حوزه علوم انسانی رو تقویت کنیم، که اینا تأثیر مستقیم بر رفتار، نگرش یک ملت میتونه در دراز مدت داشته باشه. چون اگر میخوایم ما توسعه پیدا کنیم، بدون تغییر در نگرش و انگیزش های ما توسعه پیدا نمیشه. نمیتونیم بگیم یک کشوری رو توسعه پیدا کرده انسانهاش توسعه محور نباشن، نگرش های اون انسان ها به سمت توسعه نرفته باشه. ولی اگر این اتفاق میخواد بیفته، در محیط دانشگاه الزاماً این اتفاق نمیفته. محیط اجتماعی ما همش در واقع با هم به عنوان یک در واقع قطعات پازل کنار هم چیده میشه. ما نمیتونیم با تغییر یک قطعه پازل تمام سیستم رو تحت تاثیر قرار بدیم، ولی ساختارها رو میتونیم متأثر از این دنبال بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مقدمزاده، شما نکتهتون رو بفرمایید تا من
من در مورد فرمایش همکار عزیز و دوست عزیزم آقای دکتر بیجندی و استاد عزیز آقای دکتر وحیدی، هر دوتا زاویه که نگاه میکنن درسته، اما باید مسئله رو یه ذره بازتر بشه. آقای دکتر از نگاهی که میگن که بحثی که وجود داره بحث آمایشه. ببین کشورهایی، ما دوتا روی کرد داریم، مثلا من یک دوتاشو مثال میزنم، همین که ژاپن رو فرمودن و فنلاند رو فرمودن. خب ژاپن آزمون سراسری قدری داره، خودکشی هم توش اتفاق میفته وحشتناک. خب اونجا وقتی به منطقه نگاه میکنن، ناحیه نگاه میکنن، فرد وقتی وارد نظام مهارتی و رویکرد آموزشی میشه، میدونن که برای آینده چند تا مثلا این ایالتیه جز شده، ایالت چند تا کامپیوتر میخواد، به نسبت اون ظرفیت ها میدن. اما رویکردی هم مثل انگلیس داریم، انگلیس میدونی که بیشترین فرکانسی و فراوانی دکترات دنیا داره اگه نسبت جمعیتی. خب وقتی به انگلیس نگاه میکنه، انگلیس کار نداره، اما اون چجوری قفلش کرده؟ یک مسئله ای رو غافل شدیم ازش به نام اون نظام حرفه‌ای. خب یعنی ما آزمون‌های حرفه‌ای رو، صلاحیت حرفه‌ای یا شایستگی حرفه‌ای رو در کشور پیاده نکردیم. و این شایستگی‌های حرفه‌ای الان ببینیم، پزشکای ما بدون تعارف خدمت شما عرض کنم، با دانش خیلی زیادی هم که دارن، در نظام آزمون MWT های امریکا شرکت و نظام حرفه‌ای وحشتناک، 4 سال بخونن نمره نمیارن. ببینید نظام حرفه‌ایش بسته، یعنی صلاحیت حرفه‌ای سرتیفیکیت که به شما میده، میگه خب گرفتی، بیا حالا میخوای اینجا کار کنی، اینو باید داشته باشی دیگه. اون معدله نیست دیگه، اون دانشگاهی که مدرک گرفتی نیست. خب
اتفاقی که مثلا ما توی ایران اومدیم، مثلا با کانون وکلا خلق کردیم توی حوزه وکالت،
احسن، به نوعی بله.
حالا نمیگم دقیقاً همونه،
مستاقی میشه مثالشو،
ولی مستاقی اگر بخوایم تطبیق بدیم، مثلا توی حوزه وکالت اومدیم این کارو کردیم.
همین مایکروسافت که شما از اول کامپیوتر خوندید، خب
ببین
مایکروسافت داره آزمون‌های حرفه‌ایشو برگزار میکنه. خب تو نظام سنجش خودش کار نداره که شما رفتی MWU مالزی خوندی یا رفتی تونتی هلند خوندی یا اکسفورد خوندی، کاری باهات نداره. خب
بله.
میگه که این سرفصل منه. ببین ما همیشه از کتاب خوردیم. ما اگر بخوایم نظام خودمون رو اصلاح کنیم، از کتاب باید خروج کنیم و به مفهوم و سرفصل برگردیم. یعنی این کتاب ممکنه شما برید یه کتاب دیگه‌ای رو بخونید، از خودتون یه استاد کامپیوتر میدونید، برنامه‌نویسی رو از یه زبان دیگه‌ای بخونید که کاملا راحت‌تر با شما و با شما داره حرف میزنه. منم برم یه کتاب دیگه بخونم. اما تو اون آزمونی که هست، آزمون
جفتمون بریم یه دونه کتابی رو آزمون بدیم که هیچ کدوم در واقع به شکل تخصصی یادش نگرفتیم.
آره 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 آره.
محتوا و ماهیت رو آزمون بدیم.
صلاحیت این حرفه‌ای رو داری؟ برای این کار اومدیم نشستیم اینجا، آیا بنده صلاحیت اینو دارم که اومدم اینجا؟ با چه شاخصهایی برای این صلاحیت نیازه؟ ببینید، پس آقای دکتر وحیدی هم درست فهمیدن، آقای دکتر وحیدی وارد بحث سنجش شدن. خب بله، سنجش تصمیم گیریش تو کشور متمرکز داره صورت میگیره که تو دنیا اگر ما تحلیل محتوا انجام بدیم، این همه قوانین در حوزه آموزش مصوب حکمرانی برای آموزش وجود نداره که تو ایران وجود داره. خب اما از نظر آمایش هم هیچ کاری نکردیم. ببین آمایش، ما اومدیم یک سندی رو آوردیم
دکتر مقدم
بدون محتوا.
من یه چیزی رو خدمت شما عرض بکنم.
خوش.
من یک بار حالا بنابر علقه‌ای که داشتم اومدم حوزه‌های مختلفی که مورد علاقه خودم بود، حوزه تقنینیش رو برگزار کردم. ما یک دوره قانونگذاری طلایی داریم که برمیگرده به میانه‌های دهه 40 تا اوایل دهه 50 و اونجا سیر قانونگذاری ما یک سیر خیلی اصولی کاربردیه که همچنان خیلی از موارد در کشورمون بر پایه همون قانون‌های مصوب اون دور است. حالا بفرمایید شما.
ببینید، همون که خیلی دقیق اشاره فرمودید، اون موقع اینها رو دادن کیا نوشتن؟
دقیقا
همسال کاتوجان.
بله.
خب ببین، از کی کمک گرفتن؟ از متخصص این کار. خب و وقتی دادن به این، دستشون رو باز گذاشتن و فرایندی که اونجا نوشته شده خیلی مبسوط و کامله و هنوز هم که ارجاع میشه به تمام به اون ماده واحدها ارجاع میشه.
بله
کلن. چرا؟ چون اینها رو فکر کنم 3 سال طول کشید نوشتنشون، اشتباه نکنم اگر
یه چیزی حدود 6 سال تا تصویب بشه.
3 سال نوشتارشو من فقط میدونم.
بله، از 46 شروع شد تا مثلا 53-54 که دیگه
بعدش که دیگه رفت اجراییات و ها.
اجراییات.
بعد چی شد؟ هر بخشی پکیجی که نوشته شد، دستگاهی که ازش بود اظهار نظر میگرفتن.
بله.
میرفت تو فرآیند اجرا، جف در میومد، میآوردن به اینا میدادن که آقا اینی که نوشتید الان تو دستگاهی که شما دست ما مجری هستیم، تو دستگاه دستگاه جایی. حالا ممکنه سیاستگذار یه جا تصفیبی بکنه که خب تو فرایند من مشکل بخورم. حالا میومد میگو آقا اینو من تغییر بدم، چون اونها اومدن دستگاه ها هم کاملا ارتباط برقرار کردن. ببینین از اون بحث چیز، بحث نظام سنجش‌پذیری تو دستگاه تکمیلی، من فقط اگه اجازه دارم 9 تا کشور آوردم، اگه الان وقت هست خدمتتون عرض کنم که اینا غیر از جمهوری اسلامی ایران همشون یه وزارتخونه آموزش دارن. از انگلیس شروع میکنم، آلمان، امریکا، ایرلند جنوبی، چین، روسیه، ژاپن، فرانسه، کانادا و کره جنوبی. پکیج آموزششون یه جا تصمیم گرفته میشه. تنها کشوری که اینجا هست و یه وزارت آموزش پرورش داره و یه وزارت علوم و تحقیقات داره،
یه وزارت بهداشت
هم داره،
یه دانشگاه آزاد هم داره،
یه دانشگاه ما این. خب پس ببینید، رویکرد و آموزش، فرآیند سنجش، حالا وارد اختیارات مؤسسات آموزش عالی و ناکارآمدی اینها و یا کارآمدی اینها، هر دو زاویه نشدیم. اما ببینیم پکیج ما چجوریه. ما همه جزیره دیگه. خب پس این کشورها وقتی که نگاه میکنیم، حالا در از بین همه این کشورها، آلمان کاملا مهارتیه، امریکا نظری و مهارتیه، انگلیس مهارتیه، ایرلند مهارتیه، چین نظری مهارتیه، روسیه نظری مهارتیه، ژاپن نظری و مهارتیه، فرانسه نظری مهارتیه، کانادا نظری مهارتیه، کره جنوبی نظری مهارتیه. تنها آموزش ما نظریه. خب پس بعد چند درصد خدمت عرض کنم که مثلا کشورهایی که الان خدمتتون عرض کردم، اینا آمارشون بالای 50 خورده ای مهارتی ان. یعنی شما نگاه کنید ورودی که وجود داره. شما پس اگر اینو به صورت یه سلسله و به صورت یه پکیج کامل ببینیم، از نقطه شروع تا انتها میبینیم که خب این مشکلاتی برای نظام سنجش پذیرش آینده درست نمیکنه. ما الان رفته رفته یه زمان ظرفیت تجربی میشد 150,000 تا، الان رسیده به 600 خورده ای، الان البته 500 خورده ای هست، 585,000 تا، و رفته رفته افزایش داره پیدا میکنه. علت ستارش که فورت متقاضیه. پس
ببین چه اتفاقی افتاده.
خب نگاه مهارتی
دهه 70 اواخر دهه 70 اوایل دهه 80، من اتفاقا یکی از اون بیگ بنگایی که میترسم همینجاست. تب مهندس شدن توی کشور ما خیلی داغ شد.
احسن.
و به جای اینکه در واقع این تقسیم عادلانه صورت بگیره، همه می‌خواستن برن ریاضی فیزیک بخونن، همه می‌خواستن کنکور ریاضی فیزیک شرکت بکنن که تهش بشن مهندس. آخرش ما به جایی رسیدیم که بیشترین حجم مهندس در دنیا رو فارغ التحصیل دیدیم.
ما کامپیوتر دومی الان فرکانسی تو دنیا دوم رسیدیم.
و حالا کشورهایی مثل ژاپن، مثل خدمت شما عرض بکنم کره جنوبی، حتی چین، حالا توی در واقع
نسبت عرض کردم،
بله به نسبت جمعیت و فارغ التحصیل، از همه این کشورها عبور کردیم. الان اون اتفاقی که داره میفته داره برای پزشکی و دندان پزشکی و داروسازی میفته. یعنی انگار که مثلا علاقه مردمه که تعیین میکنه کی چی بخونه، یعنی و اون به قول شما اون بحث درآمدی که حالا
اقتصاده میهن.
اقتصاد یعنی خیلی از مثلا دوستان ما که فارغ التحصیل کامپیوتر بودن داده
فرمودن تو بحث نظری مهارتی، نگاه کنید در قوانین بالادستی ما نظری مهارتی دیده شده، کاملا در واقع مشخصه. ما گفتیم در پایان برنامه ششم ما باید به 50% رشته‌های مهارتی در آموزش پرورش برسیم.
اشارهتون به سند مشهد دیگه؟
نه اصلا سند مشهد و سند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی. ولی الان در واقع در نقشه جامعه علمی کشورم همین در نقشه جامعه علمی کشورم به صراحت اومده در تحصیلات تکمیلی هم همین نگاه هست. ولی اتفاقی که الان داره میفته اینه. نگاه کنین وقتی اون اقتصاد محور میشه، تغییر رشته ها یعنی تغییر رشته ها متناسب با ظرفیتی است که در میزان بازار کار و اشتغال در واقع جستجو میشه و درآمد و عملا اونها تاثیر میذاره. حتی بالاترین مقام اجرایی کشور میاد مثلا در یک سال مداخله میکنه، میگه که شما اجازه بدین بچه‌ها هر چی رشته ای دوست دارن برن بخونن. و حال اینکه ما در نظام اومدیم طراحی کردیم گفتیم ما باید به عدد 50% برسیم در پایان برنامه، ولی وقتی ما فشار اجتماعی میاد حتی در این فشار اجتماعی از قانون عبور میکنه. آقای
دکتر وحیدی من فکر
من
میکنم
که اگر... چون نکته آقای مقدم زاده رو بحث این بود که قوانین در واقع تو این نکته شما هم کاملا درست بود، نوع قوانین، من اینو عرض میکنم قانون وقتی تاثیرگذاری اجتماعی داره که اجرا بشه. ما مجریان قانونیم دیگه، درسته؟ اگر میگیم ما در جایگاه تقنینی یک کاری رو در کشور انجام شده، چقدر این قوانین اجرا میشود، این خودش هم مهمه. حالا یه وقت هست این قانون اجرا میشود به دلیل این که من علاقمندم به اجرای قانون، یه وقتی اجرا نمیشود به دلیل این که نقص در خود قانون وجود داره یا در مقدماتی که برای اجرا باید فراهم بشه. ما بعضی از قوانین ما چون چند لایه نوشته میشه یا میاد در مرحله اجرا نقص اجرایی داریم، برای قانون بعدی هم باز باید نقص قانون قبلی رو باز بیاییم به عنوان یه مقدی مد نظر بگیریم. مثلا قوانین برنامه 5 ساله در کشور نوشته میشه، میانگین این قوانین برنامه چون مبتنی بر اون نکته‌ای که شما فرمودین آمایش سرزمین نیست، میانگین اجراش در طول کل برنامه ها 30% بوده، درسته؟ خب ما الان بگیم این عدد خب خیلی کمتر از اونی که وقتی نگاه میکنیم، پس میگیم عملا قانون نویسی هزینه‌ای در کشور داره که مجریان در واقع اجرای قانون ازش عبور میکنن. من عرض کردم اول قانون ورود به دانشگاه ها بر اساس حذف کنکور 2 بار قانون شده، ولی کسانی که اجرا میکنن در تزاحم تصمیم گیری که آقای دکتر مقدم زاده فرمودن، قانونگذارم اومده اینجوری کرده، آقای مقدم زاده گفته که تو اون جلسه ای که کارگروهی که تشکیل میشه میخوان حذف کنکور انجام بدن، 4 نفر از وزارت علوم هن، 1 نفر از وزارت آموزش پرورش، یعنی وزارت آموزش پرورش که میخواد تصمیم بگیره که عملا همیشه رأیش باطل میشه چون تصمیم گیرندگان اونجا 4-1 میخوان تصمیم بگیرن دیگه. شما هیچ وقت رأی نمیارین چون احساس نمی‌کنی، فکر می‌کنید من باید حوزه خودم رو تقویت کنم. حوزه خودم
آموزش ما آقای دکتر وحیدی با به قول آقای دکتر مقدمزاده یک پارچه نیست. ما یه دونه وزارت آموزش پرورش داریم، یه دونه وزارت علوم داریم، در حالی که فرایند آموزش میتونه یک دست باشه، میتونه به شکل دیگری تعریف بشه. اینم خودش یکی از اون نکته‌های خیلی خیلی مهمیه که جای بحث داره ها، یعنی به راحتی هم نمیشه از کنارش گذشت.